بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. کلمات اعلام و بزرگان رو حول این روایات مضاربه ملاحظه فرمودید. تقریبا دو تا بیان در مجموع این کلمات ذکر شد برای اینکه این روایات مضاربه رو ما بگیم علل قاعده است. یک بیان این که این روایات رو حمل بکنیم بر اشتراط زمان و بگیم مقصود مالک این بوده که اگر این پول رو مال عامل در غیر اون موردی که مالک میگه مصرف بکند ضامنه، حمل بر اشتراط زمان. و بنابراین اینی که داره هو ضامنون، یعنی اگر تخلف کرد ضامنه و اگر ربحی بین اینها به وجود آمد و تلفی در کار نبود اون ربح هم بینهماست. بیان دوم این بود که بیاییم مسئله غرض اصلی مالک را در نظر بگیریم، بگیم غرض اصلی مالک مطلق استرباه. حالا خیال میکرده که اگر این پول رو به جای دیگری ببرد استرباهی درش نیست. مسئله رو بیاریم از باب خطا در تطبیق. البته یک دقتی رو فقط مرحوم محقق نائینی هم فرمودن که نائینی میخواد بفرماید، و دیروز توضیح دادیم کلمات مرحوم نائینی رو، میخوان بفرماید که اساساً در صورت تخلف و در صورت تلف از مورد مضاربه خارجه و در صورت عدم تخلف و ربح داخل در مضاربه است، منتها یا از راه قرض و یا از راه مضاربه ترتبی که توضیح دادیم این مطالب رو. حالا اینجا یه مقداری میخواییم خودمون تحلیل بکنیم این روایات رو، ببینیم که به چه نتیجه در این روایات میرسیم. اول این مسئله اشتراط زمان رو بیاییم مطرح بکنیم که هم راه دومی بود که مرحوم اصفهانی فرمود هم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن. این سوالی که میکنید ذهن من منقطع چیز میشه، قطع میشه مطلب. بذارید من مطلب دارم دنبال میکنم، هر جا رسیدم میگم خب حالا اشکال بفرمایید. ببینید ما قبل از این که بپردازیم به این مطلب باید ببینیم حقیقت مضاربه چیه. به نظر ما حقیقت و تعریف مضاربه اتجار به مال الغیره. همین، این میشه مضاربه. اگر مالک پول رو داد به عامل که عامل با این مال اتجار بکند و مال هم ملک عامل باشه، ملک مالک باشه، در باب قرض اتجار به مال غیر هست، اما مال ملک مقترضه، اما در مضارب مال ملک مالکه، در عین اینکه ملک مالکه، مالک اجازه میده با یه عقدی که عامل با این مال تجارت بکنه. حقیقت مضاربه همینه، اتجار به مال غیر. خب در نتیجه دیگه ما این بیانی که امام رضوان الله تعالی علیه داشتن و دارن با تمام دقتی که فرمودن، تفصیل بین این که بیاییم بگیم بعضیاش داخل در مضاربه است، بعضیاش خارج از مضاربه است، شرط خارج و شرط غیر خارج درست بکنیم، این درست نیست. چی میخوام عرض بکنم؟ میخوام این رو بگم، اگر کسی پول داد به عامل، گفت با این پول فقط برنج بخر، این خرید متاع معینم هازا شرطون خارجون ان حقیقت المضاربه، اگر گفت این پولو میدم برنج بخری به شرط اینکه در این شهر بخری، اینم همینطوره، اینم شرطون خارجون ان حقیقت المضاربه. بین این دو صورت که امام آمدن روایاتش رو فرمودن از این جهت فرق بینشون وجود داره، فرقی نیست. یعنی اونجایی هم در اون صورت اولا که میگه این پول رو میدم فقط باش برنج بخری، نمیتونیم بگیم آقا اینم رکن مضاربه است، نه، اینم شرطون خارجون ان حقیقت المضاربه، برای اینکه مضاربه اتجار به مال الغیر، معکون المال مال الغیر، که فرقشون با قرضم روشن باشه. خب این یه نکته باید روشن باشه دیگه، ما نباید بیم اینجا مسئله شرط خارجی و شرط غیر خارجی و روایات رو از این جهت بینشون فرق بگذاریم. طبق این بیان ما روایات یک نواخت میشه در تمامش، ولذا ببینید در بسیاری از این روایات میگه به یه مردی پول دادن کار کنه، گفتن بیا با این پول مضاربه کن، یعنی خود حقیقت مضاربه رو هم عرف هم شرع اتجار به مال غیر میدونه، منتها معکون المال مال الغیر. خب حالا که این مطلب روشن شد، نکته دومی که ما مهم عرض کنیم اینه، اگر این گفت با این پول فقط برنج بخر، اگر آمد این عاملش باش گندم خرید، یه چیز دیگری خرید، طبق این بیانی که ما عرض کردیم حقیقت مضاربه اینجا محفوظه، یعنی کسی نیاد بگه آقا اینجا اصلا حقیقت مضاربه از بین رفته، حقیقت مضاربه اینجا محفوظه. حالا اگر این شخص آمد با این پول رفت گندم خرید، یه تخلف شرطی کرده، تخلف شرط قاعده این است که خیار تخلف شرط باید آورده بشه، خیار تخلف شرط، نه مضاربه از بین میره، خیار تخلف شرط داره. حالا اگر این مالک دید ولو برخلاف شرط عمل کرده، اما چون سود خوبی داره، این سود رو، این مضاربه رو به هم نمیزنه، خیار تخلف شرط رو اعمال نمی کنه، میگه خب این سود رو من میگیرم، چه دایی دارم؟ بله اگر این آمد خیار به هم زد، به هم که بخوره، اصلا اصل اون معاملهی که عامل رفته انجام داده فضولی میشه، و وقتی او رو اجازه نداد اونم به هم میخوره. پس ببینید این شرط یک خیار تخلف شرط در اینجا میاره. حالا اگر بگیم که این روایات رو نسبت به وهو و ضامنون چه کارش بکنیم؟ این رو الان بکنیم درستش کردیم، مضاربه رو معنا کردیم برای شما. این شرط اگر تخلف پیدا کرد مضاربه به هم نمیخوره، اگر عامل سود کرد این سودن بین هماست، بحثی نداره. یعنی دیگه کسی نیاد بگه آقا چرا اون جایی که گفته با این پول برنج بخر رفت گندم خرید، بگی در ربح و بین هما. اصلا این عرض میکنم مال خود مالکه، مالک اگر اجازه داد فضولیه، تمام ربح باید مال مالک باشه. ما اون روز عرض کردیم مثلا این روایات ارتباطی به بحث فضولی نداره. اونایی که میخوان بگن فضولیه میگن اگر عامل رفت به جای برنج گندم خرید عملش میشه فضولی. فضولی که شد مالک باید اجازه بده. خب اشکال کردیم اگه مالک باید اجازه بده باید تمام سود مال مالک باشه. چرا روایات میگه الربح بینهما علی ما شرطه؟ خب این ما رو راهنمایی میکنه به این معنا که اگر همین عامل به جای خرید برنج بره گندم بخره، نه مضاربه باطل شده نه حتی مضارب اون معامله که انجام داده فضولی شده، یه تخلف شرطی کرده. حالا که تخلف شرط میکنه مالک خیار تخلف شرط داره. اگر اعمال کرد اون معامله به هم میخوره، اعمال نکرد این مضاربه به قوت خودش باقی میماند، الربح بینهما هم به قوت خودش باقی میمانه. میم سراغ وهو و ضامنون. خب بگیم این روایات حمل بشه بر اشتراط زمان، یعنی مالک میگه اگر با این پول چیز دیگری خریدی پول من از بین رفت تو ضامن. اینجا اشکالی که وجود داره این است که اولا تو این روایات غیر از اون روایتی که مربوط به عباس ابن عبدالمطلب هست بقیه اصلا درش بحث شرط زمان فی صورت تلف نشده. یعنی ظاهر این روایات اینه که آقا اگر شرط زمانم نکند فی صورت تلف این عامل ضامنه. ما اینو باید بین توجیهش بکنیم که آقا چرا این ضامنه فی صورت تلف. ظاهر روایات این است که بدون اینکه شرط زمان بشود اگر این پول و مال تلف شد عامل ضامن است، حتی اگر عامل تعدی و تفرید هم نکرده باشه. ولی ظاهر روایات این است که اگر آمد برخلاف اون چه که مالک گفته این انجام داد ضامنه. باز به عبارت دیگه این رو عرض بکنیم، ظاهر روایات اینه اگر عامل برخلاف نظر مالک عمل کرد مضاربه هست، ولی حالا که پول طرف شده ضامنه. مثلا اونجایی که بهش گفته برو برنج بخر، اینم پاشد بره برنج بخره، در راه سیلی آمد این پول رو برد، خب اینجا زمانی در کار نیست. ظاهر روایات اینه که حالا اگر رفت به جای برنج گندم بخرد خیلی هم مراقبت کرد، بدون تعدی و تفریق سیل آمد این پول رو برد، اما اینجا عامل ضامنه. در این که مضاربه به هم نخورده، ما باید اینطور این روایات رو مطرح کنیم. این روایات اصلا درش مسئله شرط زمان فی صورت تلف وجود نداره. میگه وهو و زامنون یعنی محقق این نظرن اشتراط زمان. چگونه باید ما این رو توجیه بکنیم؟ توجیهش اینه، این عامل وقتی که میرود با این مال، چیزی که مالک نهیش کرده گفته گندم نخر، برنج بخر، اگر رفت گندم خرید یدش میشه ید چی؟ وجدانی. یه انقلاب در ید اینجا به وجود میاد و این انقلاب در ید باز با مضاربه منافاتی نداره. همه نکته ها اینجاست. یک سوالی که از اول در جلوی روی ما بود این بود که تو این روایات از یه طرف میگه و هو زامنو، این معنیش هست که مضاربه‌ای در کار نیست، از یه طرف میگه الربح بینهما، یعنی مضاربه در کار هست. و این سبب شد مرحوم نائینی بیاد اصلا بفرماده که و هو زامنون فی صورت بطلان المضاربه، الربح بینهما فی صورت صحت المضاربه، منتها صحت مضاربه رو یا از راه کشف قرض ما بفهمیم یا از راه مسئله مضاربه ترتبی. نه، ما عرض میکنیم نیازی به این تکلفات نیست، چون حقیقت مضاربه اتجار به مال الغیر، ما کون المال مال الغیر. این حالا اگه در همون موردی که مالک گفته در همون مورد سبب میشود ید این عامل بشود ید امانی، اگر معامل برد در غیر اون مورد مضاربه به هم نخونده اینجا، منطقی یدش میشه ید عدوانی. ید عدوانی که شد، ید از امانی بودن انقلاب پیدا میکنه به ید عدوانی. حالا اگر طلب شد زامنه، زامنه این ماله، البته دیگه مضاربه محقق نشده چون فرض اینه طلب شده، فرض این است که با این اتجاری صورت نگرفته، طلب شده. اما چرا زامنه؟ برای اینکه این یدش ید عدوانیه. پس ما باید وهو و زامنون را با قطع نظر از اشتراط زمان مطرح بکنیم. به عبارت اخرى، مرحوم محقق اصفهانی و همچنین مرحوم سید یزدی در قروه، اینها میگن خود عقد مضاربه اطلاقش اقتضای عدم زمان عامل رو داره، اما منافات نداره مالک بیاد به عامل بگه اگر این مال طرف شد زمان در کار باشه، اشتراط زمان، که حالا عبارت سید و اینها رو هم میخونیم. خب ما به مرحوم اصفهانی، به مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ما عرض میکنیم این روایات مضاربه که میگه و هو زامنون، یعنی حتی بدون اشتراط، ما باید ببینیم بدون اشتراط چرا زامنه. خب بدون اشتراط بگیم برای اینکه یدش از ید امانی بودن انقلاب ید عدوانی پیدا کرد. چون شد ید عدوانی؟ ید عدوانی زمان آوره، حتی اگر تعدی و تفرید هم انسان نکرده باشد، اگر رفتیم مال یک کسی رو بدون اجازهش برداشتیم آوردیم تو اتاق خودمون، گذاشتیم توی کمد، درم محکم قفل کردیم، حالا زلزله آمد از بین رفت، ما ضامن هستیم و به متعدی و تفرید نکرده باشیم. علالید ما اخذت حتی تو عدیه، میگه ولو تعدی و تفرید هم نشده باشه شما ضامن هستید، باید بپردازید. مربوط به ید عدوانی علالیت. علالیت یعنی ید عدوانی. عبدا خوشی نه چه فرمویدی؟ نه نفرمویدی رو نفرمویدی اصلا این رو نفرمویدی افراد و تفرید نه اولا تحدی و تحدی و تفرید یعنی رو عرفیه. شما یه وقتی هست که طلای رو بندارید میاری فرض کنید که بذارید همون کنار پشت در خونه کنار در خونه درم رو باز میذارید هر کسی داره میره اینو میبینه و ممکنه کسی تا نگاه کرد عرض میشود که شیطان رو فریب بدیم بیاد برداره ببره. اینو میگه شما تحدید تفرید کردید. اما اگر این طلا رو آوردید بردید توی کمد درش رو قفل کردید محکم زلزله آمد از بین برد. اینجا شما دیگه تحدید و تفرید نکردید. حالا اگر این یادتون نسبت به این امانی بوده یه کسی داشتیم برفته مسافرت آمد و آقای همسایه این طلا رو شما برای من نگه داری تا من برگردم شما تو کمد گذاشتید محکم اما زلزله آمد از بین برد زامه نیست شما
الان خلاف شرط مالک من قرار کردم آیا این تفرید نیست؟
نه این تفرید نیست نه این یدش از ید عدوانی نه این تعدی و تفرید نیست اما یدش از ید امانی بودن خارج میشه میشه ید عدوانی چی فرمودید؟ نه حقیقت مزاربه امانت نیست حقیقت مزاربه اتجار به مال الغیره منتها این اتجار به مال الغیر در اون فرضی که خود مالک گفته میشه امانی اگر برد جای دیگه حالا عرض میکنم و لذا من دارم این رو روش تأکید میکنم اگر این پول رو برد باش گندم خرید سودم کرد باز ما میگیم ولو یدش شده ید عدوانی اما مضاربه از بین نرفت. عمده چیزی که من میخوام اینجا عرض بکنم چند تا مطلبه. یه مطلب این است که این روایات و هو ضامنون یعنی ظهور در این داره که حتی اگر اشتراط زمانی هم نباشد و هو ضامن مثلا شما این روایات رو میخونید ظهور روشنی در این معنا داره. خب بیاییم بگیم حرف مرحوم محقق نائینی رو که بگیم اونجا که میگه وقوع ضامنون جاییست که از مضاربه خارجه بگیم نه مضاربه هست ولذا در همین جایی هم که ربش گندم خرید پول تلف نشد ولو یدش ید عدوانیه اما حقیقت مضاربه هست و ربو بین هما. میخوام این نکته روش تأکید کنم بین عدوانی بودن ید و منتفی شدن مضاربه ملازمه نیست. یعنی عدوانی میشه ید اما مضاربه رو قوت خودش باقیه چون حقیقت مضاربه رو ما برای شما بیان کردیم که عبارت از همون اتجار به مال الغیره. ولی عقد مضاربه روش برقرار شده. عقد مضاربه حقیقتش چیه؟ آقا تو با این اتجار کن همین اینی که در این مالو بخریم عرض کردم در ذهن شریف امام رضوان الله تعالی علیه گویا چنین مطلبی بوده که اینی که مالک به عامل بفرماید باشید برنج بخرید اینم رکن مضاربه است و بعد شروع کردم که یک کاری کنیم اون روایت جمیل رو هم کنیم بر اشتراط خارجی. من طبق اون مقدمه ای که عرض کردم با این تعریف مضاربه تمام این شرط هایی که در این روایات مضاربه که در همین باب اول از کتاب مضاربه هست در جلد 19 وسائل شیعه 12 تا روایت صاحب وسائل نقل میکنه همه شرط خارجی چه روایت جمیل چه غیر جمیل تمامش شرط خارجه. یعنی حقیقت مضاربه اینه که آقا اتجار به مالک. حالا مالک گفته با این پول من برنج بخر، این میشه شهر. گفته برنج بخر تو این شهر بخر، همش میشه اشتراک. اینم آمده یک تقلب شهر میکرده. تقلب شهر یدو میکنه ید عدوانی، اما مزاربه رو از بین نمیبره. لذا در همون مورد اگر رفت تلفم نشد، رفت گندم خرید سود کرد، الربح بینهما در همون جا هم محققه. مگر اینکه مالی به من گفتم تو برنج بخری گندم خریدی، من سود گندم اصلا خوشم نمیاد، میتونه مالک در اینجا از خیار تقلب شرطش استفاده کنه. بفرمایید. چرا اتفاقی تو که ما داریم بگیم؟ نه نه متعرض اون نشده تو روایه. نه خب از باب این است که از باب این است که حالا یعنی مفروض گرفتن که مالک نمیخواد خیار تقلب شرط اعمال بکنه. خب حالا ببینید، ما بالاخره دیگه غیر از این راه راهی نداریم. ببینید بالاخره یه شرطی کرده، یعنی ما به قرینه روایات دیگه که میگه برای شرط شارط خیار تقلب شرط هست، باید ببینید در این جهتی که تصرف کنیم. ولی بله ما باشیم با خود این روایات بگیم شرطش هم مثلا اثری نداره، ولی به قرینه روایات و ادله دیگه که میگه خیار تقلب شرط داره، هر جا در اینجا باید حتما این مطلب رو قاعده بفرمایید.
این چیزی که داره فرمودید
بر مبدای
شما که
خب
یه نکته مهم هست، اون توجیه این
روایته. الان میگه فعلا افعال مشکلت و علیه انلا ینزلو بدبار. خیلی شرط رو اولی تو مکن قرار داده، یعنی تو مکن مزاربه. باشه، ولی این از حقیقت مزاربه خارجه. این که عباس شرط کرده که لا ینزلو بدن کذا ولا یشترو نمیدونم زاکبدن فلان و اینها که مراد حیوانه، اینا همه شرط خارج از مضاربه است. تمام شرط خارج از مضاربه است. نیست بله، ولی زا عرض کردم ما تلاشی که ما اینجا کردیم به لطف خدای تبارک و تعالی همین شد که اصلا بین روایات از نظر اشتراط فرقی نیست، برای که حقیقت مضاربه اتجار به مال غیره. اما اینکه غیر بیا باش برنج بخند، این برنج رو تو قوم بخند، تو دریا نرو، اینا همش دیگه شرط از این جهتش فرقی نمی کنه.
و این حرف جنرالی که همش شرط خارجی هست، خود معنای شرط تعریف اینا نوعیت جنرالی هست.
بله شرط هم دور داشته خارجی داره. بفهم
که همون دو شرطی اول این برابیت هم برمود داره، یعنی
ما خب ما مخیم در حالت استفاده ما همینطوره، عرض ما همینه. ما عرضمون به امام این است که در طایفه سوم همینه. شما در طایفه سوم که جدا کردید از این دو طایفه، نباید جدا بفرمایید. اینجا چون حقیقت مضاربه اتجار مال غیره، امام تغییر
عضوانی
نداره، عادیه عضوانی. همون مراد از عضوانی هم عادیه، عادی همون عضوانی. خب حالا یه عبارتی رو وقت من میخواستم یه مقداری ببینید این روایات تکلیفش روشن شد. ما هم به هو الزامنون رو معنا کردیم. ما دیگه نه به اون راه مرحوم اصفهانی و راهی که امام از مرحوم اصفهانی گرفتن نیاز داریم، نه به کلامی که مرحوم نائینی گفتن و نه اون چی که مرحوم آقای خویی فرمودن. مرحوم آقای خویی فرمودن این روایات بر خلاف قاعده تعبد بحثه. ما عرض کنیم چرا بر خلاف قاعده؟ قاعده این است که ید شده ید عدوانی و زامن عرب و بینه هما، هم در همین موردی که رفته مالک گفته نکن، رفت انجام داد ولو یدش عدوانیه، اما منافات نداره مضاربه موجود باشه. ممکنه اگر بخواید این عرض ما رو برای بعضی از آقایون نقل بکنید، اینجاش بعضی ها یه مقدار نتونن قبول کنن، بگن آقا چطور میشه از یه طرف عقل صحیح باشد از یه طرف بیاد عدوانی باشه؟ میگیم مانعی نداره، چون حقیقت عقل اتجار به مال الغیره، در حقیقت عقل نیست که ببینید مضاربه رو اجازه فرمودید مضاربه رو نباید به بی تشبیه کرد. بگیم آقا بی دو طرف دو تا رکن داره، ثمن و مثمن، هر کدوم جا به جا بشه بی منتفی میشه. بیاییم بگیم در مضاربه دو تا رکن، پول و مالک میده، مصرفش هم مالک معین بکنه، اگر محل مصرفش تغییر پیدا کرد حقیقت مضاربه از بین بره. اینطور نیست، مضاربه اتجار به مال غیره. بفرمایید
این جا نیفتاده، اگر مضاربه به اتجاره، چون هیچ جا بدون شرط نیامده، یعنی شما یه مورد پیدا نمی کنید که متعرض بحث مضاربه شده باشه یه روایتی از این شرط.
خب معمولا این کسی دیگه ببینه ها، خب سوال خوبی فرمودید، برای اینکه کسی که پول رو به دست کسی میده این معمولا دلش میخواد سود بیشتری ببره، معمولا میخواد مراقبت از پولش هم بشه، میگه آقا این پول برو پشت برنج بخر، نره با این پول چیزایی بخری که قابل فروش نیست تو دستمون بمونه. همینطور این غالبا بلکه بالاتر از غالب همه موارد اینطوره، این که حالا همه موارد اینطوره دلیل بر این نیست که این جزء حقیقت مضاربه باید باشه. البته من این رو هر شب دیشب یه مقدار اجمالی بحث مضاربه تحریر امام رو دیدم، دیگه نشد مفصل بیدن، اصلا ندیدم کسی این تعریف رو کرده با جان مضاربه، که مضاربه اتجار به مال الغیر معکون المال مال الغیر، همین اندازه دیگه. این که اون مورد مصرف جزء رکن ما مضاربه باشه نباشه که به نظر ما نیست، حالا از کردی تعریفیست که در ذهن خود ما هست، شایدم تو کلمات دیگران باشه، میگم عرض میکنم من دیگه نشد فرض بکنم، ما اگر این تعریف شارع که نمیده برای مضاربه تعریف شرعی درست بکنه، همون تعریف عقلایی و عرفیش، عرف و عقلا همین رو میگه، شما اتفاقا به عقلا مراجعه کنی اون عامل میگه با تو مخواستم با پول تجارت کنم، حال رفتم اونجا تجارت کردم سودم بردم، یعنی مضاربه رو منتفی نمیدونن در فرض تخلف شرع. حالا باز این تتمه‌ای داره فردا عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله.